بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم بشهر عزم بردر جامعا يا الله. عرض کردیم دو دست روایات داریم، اکثر اینها دلالت دارد که بر این که خمر نجسه، ولی روایات دیگری داشتیم که میگن نه خمر طاهره. روایات مخالف را خوندیم، بار دیگر روایات مخالف را میخونیم تا ضعف آنها روشن شود. آقایان بیارید سفرا مروایات مخالف. ما گذب در نجاسه. اول ما رواه الشیخ فی التهذیب به اسناده عن ابی بکر الهذرمی قال قلت لأبي عبد الله أصاب صوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال نعم. قلت قطرة من نبيذ قطر في حب ظرف بزرگ أشرب منه؟ قال نعم. إن أصل النبيذ حلال وأن أصل الخمر حرام. ما روز سه‌شنبه این بخش را معنا نکردیم. روز دوشنبه مرحوم علامه مدرسی اعلی الله مقامه این حدیث را چنین معنا میکند، میفرماید بر این که نبیذ با عرض کردم انگور فرق داره، اگر کشمش بجوشد حرام نیست مگر این که به حد اسکار برسد، اما عنب همین که جوشید حرام بشود تا سلسان بشود. بنابراین در حقیقت اصل نبیذ حلاله، چون موقع جوشیدن حلال بوده، به حد اسکار نرسیده، بعدن به حد اسکار میرسد. اما جناب عنب مجرد اینکه آب جوش آمد حرام میشود. میگن لعل مراد حضرت همینه، این اصل نبیذ حلالون، به مجرد جوش حرام نمیشه مگر مسکر باشد، و ان اصل الخمر حرامان، مجرد جوشیدن سبب حرمت میشود. این حدیث معلوم است که تقیات. چرا؟ چون از کلم عامه نبیذ را حلال میدونن، نه تنها ازش اجتناب نمی کنن حتی حلال میدونن. بنابراین اگر حضرت می‌فرماید نبیذ، عنب که نیست، نبیذ را سؤال میکنه، چون نبیذ را عامه هم حلال میدوند و هم پاک، قهران این روایت محمول بر تقیه است. اصلا متن روایت حاکی از آن است که تقیه است. تعلیلی که حضرت می‌فرماید علاوه بر این مورد در نبیذ، نبیذ اونها هم پاک میدوند و هم حلال. روایت دوم، ما رواه الشیخ عن الحسین بن ابی ساره قال قلت لأبی عبدالله ان اصاب صوب شیء من الخمر اصلی فیه قبل ان اغسله؟ قال لا بأس ان الصوب لا یسکر لا یسکر. خود این تعلیل در این برین است که حضرت در مقام جدیست. حضرت یک کلمه ای میگد که شبیه به اصطلاح طرف را ساکت کند، معلوم میشود که طرف مخالف بوده، این سؤال را از حضرت کرده یا زمینه برای بیان واقع نبوده. میفرماید که عرض کنم خدمتتون که صوبی که مسکر نمیشود، در حالی که این جوابش از نمازه. از کنم خدمتون که میگه صاحب مسکر که نمیشود، خود تعلیل حاکی از آن است که حضرت در مقام بیان تقیه است، هی میخواد از مسئله بگذرد. سوم، نه، ما رواه الشیخ عن عبدالله ابن بکیر قال سأل رجل ابا عبدالله و انا انده عن المسکر و النبیز یسیب صوب قال لا بأسه. اینجا مسکر را با نبیز آورده. ممکنه مسکر همان خرما باشد، توجه کردی؟ البته اونها حلال میدونن، اما حضرت هم در اینجا هم حلال میدونن و هم پاک. قهرن این روایت هم علامت تقیه درش هست. بل اگر جای مسکر ادب بود، بله، اما مسکر. ما رواه الشیخ عن الحسین ابن ابی ساره خونده من را روى الصدوق في الفقيه قال سئل أبو جعفر وأبو عبد الله فقيل لهما، معلوم شود إمام باقر نشسته، إمام صادق هم در کنارش، میگن از دو بزرگوار سؤال کردیم، انا نشتری ثیابا یصیبها الخمر و وتق الخنزیر. وتق پیه. هر کدام گاهی در دختن بعضی از لباس ها از پی خنزیر استفاده میکردن، نخ را صاف میکردن. و وقت که خنزیر اندها کتها، اون کسی که این سیاب را میبافد. اتسلا فیها قبل ان نغسلها قال نعم لا بأس، انما حرم الله اكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاه فيه. ما میگیم این روایت تقیه است. چرا؟ راوی میگه در حالی که از دو امام این مطلب را شنیدیم، ولی زراره به امام صادق گفته ابن رسول الله دو تا روایت هست، یکی از عرض کنم خدمتون که ابو جعفر، یکی از شما، کدام را ما بگیریم؟ قول ابی عبدالله را بگیریم. ابی عبدالله معلوم می شود قول مستقل می داشته. و رو بگه و روا عبدالله ابن جعفر و روا عبدالله ابن جعفر بعد بیاد اون روایت. و روى عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن علي بن رعاب سألت أبا عبد الله عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب صوبي أغسله أو أصلي فيه قال صل فيه إلا أن تقذره فتغسل موضع الأثر إن الله تعالى حرم شربهما. معلوم می شود که حضرت در مقام جدیست و الا شربش چه رفت دارد به این مسئله. اذا عرفت ذلك ما رواه الشیخ عن علی الواسطی قال دخلت الجویریه زن خدمت حضرت و کانت تحت عیسی بن موسی، از عرض کنم خدمتون که از ارکان عباسی ها بود، علا ابی عبدالله و کانت این زن صالحتن فقالت انی اتطیب لزوجی فیجعلو فقالت انی اتطیب لزوجی فیجعل فی المشت عرض کردم اون مخشی از موز، فیجعل فی المشت التي امتشد بها زوج من یجعل خمرن تا و اجعله فی رأسی. معلوم می شود یه صوفی بوده، پشمی بوده، پشم را آلوده با خمر می کرد، در سر زنش می گذاشت که موگش برود بالا. خبر چیه؟ قال لا بأس. تا اینجا ما روایات خوندیم. برخی از روایات عرض کردم که آثار تقیه در آنها ظاهره، اگر در همه اش ظاهر نیست اما در بخشی ظاهر. حالا چه کنیم؟ بنابود آقایون اجتهاد کنید. تعادل و ترجیح را خوندید، الان پیاده کنیم، چرا هم پیاده کنیم؟ اولا طائفه اونا با کتاب الله مطابق خود ما وافق الکتاب، چرا؟ کتاب الله گفت رجس من عمل الشیطان، رجس هم عرض کردم به معنای نجسه. یبن رسول الله یعطی روایتان مختلفتان فرمود خود ما وافق الکتاب، عرض کردم وزر ما خالف الکتاب. طائفه اونا موافقن، طائفه ثانیه مخالف. این یک. ثانیه دسته اول 16 روایته، من فقط 10 تا را آوردم و الا مرحوم بحرانی 16 تا را آورده. بنابراین طائفه اولا اکثر و عددن هست به خلاف طائفه ثانیه. اقد از کلم مانع ندارد که چند تا مؤید ذکر کنیم. مؤید اول طائفه اولا موافق کتاب، طائفه ثانی مخالف. خوندم دیگه، از کلم رس به معنای نجاسته. فقط مشکل اینجا بود که از کنم که انصاب و ازلام را چه کنم و الا رج به معنای نجاسته. مؤید دوم عرض کردم اولی اکثر عددن، سلم خود به مشتهر بین اصحابه فان المجمع علیه لا ریب فیه. اگر آقایان در مبحث اجتماع، در مبحث تعادل و ترجیح بودن، من از روایت از کنم مقبوله عمر بن حنظله استفاده کردم، مجمع علیه لا ریب فیه، شاز لا ریب فیه بطلانه، نه اینکه شاز از کنم فیه ریب، نه. اگر یک طرف لا ریب فیه صحته شد، طرف دیگر لا ریب فیه بطلانه. از مقبوله عمر بن حنظله من این استفاده کردم، فان المجمع علیه لا ریب فیه، معنیش این است که غیر مجمع علیه فیه کل الریب. این سه. الرابع ارکرم این روایات تقیتن وارد شده، نشانه های تقیه را عرض کردم، البته در همه اش نیست اما در بخشی هست. اما این رابعه یه نکته ای دارد. یه روز آقایان، یکی از آقایان گفت چرا این روایت را نیاوردی؟ خب معلوم میشه بعد مطالعه نکرده، ما روایت را آوردیم. رابعه میگد جبن رسول الله از چی سؤال میکند؟ از خدمتون که ان ابن حسن سؤال میکند، از امام هشتم سؤال میکند جبن رسول الله از امام باقر و صادق روایت شده است که خمر هر نجس پاکه، اما روایت دیگر از خصوص امام ابی عبدالله نقل شده، در آنجا امام صادق گفته نجسه، کدام را بگیریم؟ می‌فرماید خود به قول ابی عبدالله. مراد از این ابی عبدالله نه آن ابی عبداللهی که با پدر همراه بود. در اولی پدر پسر یه مسئله گفتن، گفتن هر دو پاکه. بعد روایت دیگر از امام صادق تنها گفتن نجسه. امام رضا می فرماید خود به قول ابی عبدالله، یعنی قول دوم که تنها امام صادق گفته. مرادش از این ابی عبدالله اون ابی عبدالله مقرون به امام باقر نیست، و الا اگر مقرون به امام باقر بود میگم خود به قوله ما. این که بگد خود به قول ابی عبدالله، معلوم بشود اون قول اول تقیتم بوده. ربل کلینی ان علی ابن محزیار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى ابي الحسن این ممکنه امام رضا باشد، ممکنه امام هادی باشد، ظاهرن هادیه. کلت فداک ربا زراره ان ابی جعفر و ابی عبدالله فی الخمر یصیب و ارز کنم الرجل انه ما قال لا بأس ان یسلق فیه انما حرم شربها و روی ان زراره. در این حالی که زراره اون اولی را نقل کرده، دومی را هم نقل کرده. و روی ان زراره ان ابی عبدالله انه قال اذا اصاب صوبک خمرون او نبیزون یعنی المسکر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله. علم اجمالی. و ان صلیت فیه فاعد صلاتک فاعلمنی ما آخذ به. کدام را بگیریم؟ قول اون دوتا را بگیریم یا قول تک را بگیریم؟ فرمود ارز کنم فوقع به خطه و قرأته خذ به قول ابی عبدالله. بنابراین این روایت ها که از آن است که اون روایات تقیتن وارد شده. ارز کردم علاوه بر این که تقیه در برخی از روایات هست، این روایت بهترین شاهده. خب مسئله تمامه. یه داره این قوت مونده. این قوت رو عرض میکنم ببینیم که جواب میده. عرض کنم خدمتون که این قوت رو میگم علامه لاری، حواست اینجا باشه. اون این است که میگن چطور شما طائفه اولا را حمله بر تقیه کردی و حال اینکه علمای اهل سنت هم خمر را نجس میدونن، ولو نبیز را نه، اما خمر را نجس میدونن. در تقیه شرطش این است که مخابرت موافق عامه باشد. اتفاقا عامه هم با ما در این مسئله هماهنگ. این اشکار را جناب جواهر مطرح می کند. چگونه ما این روایات دوم را حمل بر تقیه کنیم در حالی که در تقیه موافقت عامه شرطه؟ در اینجا از کنم مخالفت عامه است، عامه هم نجس می دانم. قلتو جواهر در اینجا رفته رو سیاست، بحث سیاسی کرده، گفته بله علمای اون سنی هم نجس می دانن، ولی اونها نجس بدانن خیلی در برای بنی عباس اثرگذار نیست، چون میدونن اونها بی بو و بی طعمن، هیچ وقت ادعای امامت نخواهن کرد، خیلی اعتدال نمی کنن. و رضا خیلی از جاها علما عرض کنن فتوا می دادن، حکومت ها عمل نمی کردن، خیلی هم نمی ترسیدن از فقهای خودشون. انما کلام می ترسیدن که ائمه اهل بیت فتوا به نجاست بدهد، که خیلی نجاست مسئله تنفر آوره، از اینها می ترسیدن. چرا؟ چون اینها کسانی هستند که مدعین امامت مال ماست و اگر اینها به قدرت برسن سلطان اونها از بین می رود، حکومت اونها. بنابراین در اینجا ولو هر دو گروه حرف واحدی را می زنن، اما اون گروه اول مخالفتشون با نظام خیلی مؤثر نبوده، اما دومی چون مؤثر بوده مراد از تقیه، تقیه از حکومت بوده که مبادا فتوای نجس به گوش اونها برسد و اونها را تحریک کند علیه ائمه. این قلت را نمیخونیم، قلت را میخونیم. قلت قد عجاب انها صاحب الجواهر. قلت را پیدا کردی؟ برای آیه حبیبیان پیدا کردی؟ قلت اشتهار الفتوى بالنجاس بین علمائهم لا ينافي ذلك اذ لم يكن عليهم فيه تقیه، بل کانو یتظاهرون بخلاف ما هم علیه. حتی ابو حنیفه زندان رفت و در زندان مرد، ارض کنم به خاطر مخالفتش، و جج ارض کنم بخلاف ما هم علیه، یتظاهرون بخلاف ما هم علیهم و یجاهدون هم بر رد و کفا. اما مأمور آنها را نمی گرفت. ولا یقابلونهم فی ذلک، بل کان ذو الشوکه بنی عباس منهم یتحمله، فتاوای آنها را تحمل میکردن. ولا یبالی به لعله بان ذلک، ذلک یعنی مخالفت علمای اهل سنت، ذلک بین برمیگرده، لا یحدث فتحاً، شکافی در قدرت آنها ایجاد نمی کنه. ولا یهدم رکنن فی بنیانهی از لم یکن فیهم من یرشه نفسه للامامه، هرگز آنها خودشان را برای امامت نامزد نمی کردن. ترشیح عرب به معنی نامزد. و خلافت الکبرا و رئاست العظما، انما كانت التقيه على ائمه الحق المحسودين للخلق، وهم الذين لا يدانيهم في الفضل احد، والذين ولد عليهم من حسد ائمه الجور ما قد ورد. مساله تمامه. ببینیم در صفحه بعدی چیزی داریم یا نه. حکم الکهول فی التبابه. عرض کردم مرحوم جواهر می فرماید علمای اونها اگر فتوا می دادن بر خلاف مذاق بنی عباس خیلی ناراحت نمی شدن، چون می دونستن که مخالفت اینها سبب نمی شود که مردم دور اونها را بگیرن، چون اونها خودشون را برای مقام امامت نصب نمی کردن. از این طرف می ترسیدن که فتوا بر خلاف مذاق بنی عباس بنی امیه بدهن و مردم دور اینها را بگیرن برای امامت. خب اشکال شما را بعد از درس رسیدگی میکنیم. حکم الکهول الرائجه فی التبابه. الان چه کنیم؟ عرب ها از کنم الکر را میگن کهول. از کنم خدمت که معلوم میشود این کلمه خارجی الکل، اونها مسلمن کلمات خارجی را دستکاری میکنن. عرض کنم خدمت شما میگید مثلا هر تعبیر شما بگید اونها یک نوع اسم را عوض میکنن، مثل ما ایرانی ها نیستن که این کلمه خارجی را بگن، نه اونها در کلمات خارجی دست میبرن، فرهنگشون اینه. الکل را میگن کل. الان قالب این شربت هایی که بیارن نوشته 10% الکل داره. آیا الکل که نجسه این شربت هم نجسه یا نه؟ البته این مسئله را من میگم، ممکنه آقایان عرض کنم و موافقت بکند یا نه. الکل اونی که من از داروسازان شنیدم یا دارو فروشان، 93% الکل، 7% آبه و میگه سمه. الکل واقعی سمه. سم مسلمن مشمول ادله نیست. اگر کسی بخورد فورا میکشد. 93% الکل، 7% مایع آبه، این سمه. بنابراین سم مشمول ادله خمر و دبیز نیست. بله میگن اگر آب قاطی کنن بخورن البته مست میکنه، ولی فرض این است که آب را میخوام قاطی کنم، خود این الکل را در این دارو میریزن. چرا؟ زیرا از کنم بتوند اجزاء دارو را منحل کند، بشکند، یعنی در واقع محلل اون اجزاء دارو را منحل بکنه. بنابراین این سم است و مشغول نجاست نیست، و این رقب ارز کنم شرقت ها شرعن نمیتونم بگم نجسه و نمیتونم بگم حرامه، لان الاحکام تابعتون دل اسماء، الکل سمه، نه در این نام خمری هست، نه نام نبیزی هست، نه نام از کنم مسکری هست. بله این لوه، لو از کنم مزج بالماء لأسکر، این فایده نداره. از کنم از احکام تابعتون دل اسماء، ولی در این حال من اگر بخوام شربت بخورم از داروخانه می نویسم که دارویی بده که درش الکل نباشه، و لذا سینه ارکرم شربت سینه، شربت های سینه و غیر سینه ارکرم دو جوره، گاهی نوشته بدون الکل، گاهی نوشته با الکل، اما از نظر شرع مانعی نداره. بنابراین غالبا از الکل در ضد عفونی کردن استفاده می کنن. غالبا پزشکها همشون با الکل سر و کار دارن. از نظر ما این پاکست و حرمتی هم نداره، ولی در این حال آقایان خودشون مشغول فکر خودشون باشن. طبعا برگردم جزوه دیگر را بیارید. اوقات الصلاة فی الذکر الحکیم، طهارت تمام شد. در کتاب طهارت آیاتی که داشتیم همینه، راجب چه بود خاطرتون هست؟ یک وضو، دو غسل، سه تیمم، چهار حایض، پنج از گرم خم. اونی که در قرآن مجید داریم اینه. البته آیات طهارت در قرآن فراوانه. خلق الله ما طهورا، من آیاتی را انتخاب بکنم که حکم شرعی را بیان کنه، و الا اگر حکم شرعی را بیان نمی کند نه. ولذا بیش از پنج آیه من نجستم. الان آمده ما احکام صلات. احکام صلات از نظر من 12 و 13 تاست. اول اوقات صلات را، این مسئله که من در این چند برقه عنوان کرده ام، میخوام یه تهمتی را از خودمان رفع کنیم. اون این است که اهل سنت به ما میگن شما نماز را در غیر وقت میخوانی، نه اینکه جمع کنیم. ما میفرمگن ظهر را در وقت میخوانی، اما اصلتون در وقت نیست. اصل در جاییست که دو ذرا از اخم خدمت و سایه بگذرد. همچنین در نماز مغرب عشا میگن مغربتون در وقت عشاتون در خارج وقت. ورزا خیلی تعجب میکنم از کنم وحبس و هلی از فقهای سوریه بود، اخیراً فوت شد، تا حدی آدم منصفی بود. من کتابی برای او فرستادم از جمع بین الصراطین، با اینکه تصدیق کرد که خیلی از این روایات صحیح هست، ولی گفت من نمیتونم عمل کنم چون از کنم سیره بر تفریق ظهر را از عصر جدا میکنم، مغرب را از عشا جدا میکنم. عرض کردم با اینکه گفت این روایات صریح هست و صحیحه، نوشتشم پیش من هست، اما نمیتونم عمل کنیم. من به او نوشتم که شما این مسئله را مطرح کنید. بسیار از جوانان سنی بی نماز میشوند به خاطر همین تفریق. میگن آقا خیلی مشکل است 5 وقت نماز خوندن، اقلا برگردم به اصل. من آیات که میخونم تمام هدفم یک مسئله هست، اون این است که نماز ما که جمع میکنیم در وقت، خارج از وقت نیست. از آیات میخوام این استفاده کنیم. البته مطالب دیگر هم هست، عمده هدف اینه. امام صادق فرمود اذا زالت الشمس، علامه گلاری، اذا زالت الشمس دخل الوقتان، إلا أن أحدهما قبل الآخر. من مخم حديث إمام صادق را از این روایات استخراج از این آیات استخراج کنیم. اذا زالت الشمس دخل الوقت ان شاء الله تبارک و تعالی به همه رسید، حتی اضافه هم مونده. اگر کسی ندارد اون اضافه را برداره.